رادیو اینترنتی پاسخ تقدیم می کند. جنگ ترکیبی در میدان دیپلماسی با حضور حجت الاسلام و المسلمین محمد علی رنجبر.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب من فکر میکنم که از صبح احتمالاً تعریف جنگ ترکیبی رو خدمت عزیزان حتما ارائه کرده اند. یکی از اصلی ترین میادین در جنگ ترکیبی میدان دیپلماسی است. اساساً تمام این فشارها، تمام این اذیت و آزارها، تمام این امتیازگیریها و تمام این فضای رسانه‌ای که پروپاگاندا شده علیه یک کشور اجرایی میشه، برای اینکه میوه خودشون رو در عرصه و میدان دیپلماسی بچینن. ما یک کتابی رو نوشتیم با عنوان جنگ سرد ایران و آمریکا، نظریه‌ای بر فهم ژئوپلیتیک دنیای معاصر. در جنگ سرد همه نوع برخوردی از برخورد نظامی، سیاسی، اقتصادی، امنیتی بگیر تا فرهنگی، رسانه‌ای، علمی، همه نوع چالشی وجود داره. فقط تنها چیزی که وجود نداره در جنگ سرد رویارویی نظامی مستقیم فراگیر، که البته ما و آمریکا در طول این 43 سال بعضن درگیری‌های نظامی مستقیمی رو هم داشتیم، حمله‌ای که اونها به ما کردن در طبس و گرفتار شدند، یا فرض کنید ما گلوبال هاک رو زدیم یا مثلا IQ-170 رو بشوند، اما اینا یا اونها مثلا سردار ما رو زدن، یا فرض مثال ما عین الاسد رو زدیم. اینا درگیری‌های نظامی مستقیم منتها فراگیر نبوده، یعنی اینطور نبوده که از زمین و هوا و دریا یک طیف وسیعی از جغرافیا رو شامل بشود که درگیر بشویم. منتها خب درگیری نظامی نیابتی تا دلتون بخواد داشتیم. در طول این 43 سال درگیری‌های نظامی نیابتی بسیار زیاد بوده. این درگیری نظامی نیابتی مثلا فرض کنید در لبنان حزب الله به نمایندگی از جریان مقاومت و ایران به عنوان پیشران تمدن نوین اسلامی، و از سمت دیگر اسرائیل به نیابت از آمریکا، گروه‌های تکفیری در سوریه به نیابت از آمریکا، گروه‌های مقاومت به نیابت از ما، 8 به نیابت از جبهه مقاومت به پیشرانی ایران، و داعشی ها و گروه‌های بعثی و اینها به نیابت از آمریکا، انصار الله به نیابت از ما و جریان مقاومت، عربستان سعودی و ائتلاف سعودی به نیابت از آمریکا. اینجوری میخوام بگم که تقریبا تمام، یعنی ما تو اون کتاب توضیح دادیم، تمام دنیا، این جغرافیای دنیا رو حالا من گفتم نمایش بدید، این کره خاکی رو عنایت بفرمایید، تمام دنیا عرصه جنگ سرد ایران و آمریکاست، که البته شکل تکامل یافته این جنگ سرد شده جنگ ترکیبی، از این جهت که ما در زمان شوروی خیلی فضای ویرچوال و فضای مجازی رو نداشتیم، الان اضافه شده فضای مجازی هم به اون، که میان مثلا فرض کنید با کارهایی که الگوریتمی که دارن، فیک هایی که ایجاد میکنن، فیک نیوز هایی که ایجاد میشه، اکانت های فیکی که ایجاد میشه و یک توهم اکثریت پنداری رو برای مخالفین نظام ما درست میکنند، سعی میکنن که در عرصه دیپلماسی به ما فشار بیارن که مثلا فرض کنید جامعه جهانی با شما مخالفه. چرا؟ به خاطر این. آقا مردم شما با شما مخالفن، شما مشروعیت داخلی رو ندارید. چرا؟ به خاطر اینکه مثلا علی کریمی ها، مسیح علی نژادی ها، نازنین بنیادی ها، خیلی جالب اینها مثلا از چی به چی هم رسیدن. آقا بقول یکی از دوستان باز آیت الله شریعت مداری، آیت الله مثلا منتظری که را توقع داشتن رهبری بکنن، رسیدن به علی کریمی مثلا فرض کنید، یا از خانم مریم رجوی که یک فضایی رو داشت، حالا بالاخره یک سوادی داره، نیمچه سوادی داره، یا خانم شیرین عبادی یا زهرا رهنورد، رسیدن به نازنین بنیادی بازیگر فیلم های پورن. یعنی یک فضایی که منتها یه جوری خودشون رو اکثریت معرفی میکنن. و میدان در واقع جنگ سرد ایران و آمریکا و میدان ترکیبی جنگ ایران و آمریکا کل این کره خاکی است که اگه نگاه بفرمایید. منتها اونجا توضیح دادیم که برخی از میادین اینها اولویت داره. مثلا فرض کنید خود ایران و آمریکا، یعنی هوملند و سرزمین آمریکا و هوملند و سرزمین ایران. تلاش میکنه آمریکا روی ایران اثر بگذاره، ما تلاش میکنیم روی آمریکا اثر بگذاریم. همانطور که یک جای دیگه ای رو که اونا اسمشو گذاشتن خاورمیانه، ما میگیم غرب آسیا، که اگر نگاه بکنید عنایت داشته باشید، ما با یک جزیره جهانی مواجه هستیم که متشکل از سه قاره آسیا، اروپا، آفریقا، آسیا، اروپا، آفریقا، که مثل یک ورد آیلند، یک جزیره جهانی است که یک نقطه اتصالی داره این جزیره، این سه تا قاره یا این قلبی داره این جزیره جهانی که ما بهش میگیم خاورمیانه، که اونها بهش میگن خاورمیانه، ما بهش میگیم غرب آسیا، شمال آفریقا و شرق اروپا. که خیلی خیلی هنرمندان اینجا رو سعی میکنن مدیریت بکنن، به خاطر اینکه در عرصه دیپلماسی و در عرصه میدان سخت و میدان اصلی اگر کسی این منطقه رو از دست بدهد و قدرت دیگری در اون منطقه باشه، آقای جهان خواهد بود. این رو بنده عرض نمی کنم، استراتژیست های بزرگی میگن، چون اینجا نقطه 6 میلیارد جمعیت دنیا فقط در این سه تا قاره و این جزیره جهانی زندگی میکنند. یعنی شما میتوانی محور تعاملات 6 میلیارد جمعیت دنیا باشی. تمام تلاش آمریکا در عرصه میدان و در عرصه دیپلماسی اینه که یک کاری بکنه که ایران عقب بنشینه از اون نقشی که برای خودش تعریف کرده. آمریکایی‌ها در عرصه دیپلماسی آمدند نقش تعریف کردن برای کشورها که قبل از آمریکایی‌ها بریتانیا بود. آمدن منطقه خاورمیانه، اجازه بدید من دیگه با ادبیات اونها حرف بزنم، منطقه خاورمیانه رو به تعبیری دیزاین کردن، به تعبیری چینش، طراحی و چینش کردند. من تقریبا یک ماه قبل بود، کمتر از یک ماه قبل، خدمت دوستان وزارت خارجه بودیم، مرکز مطالعات سیاسی وزارت خارجه. من از ساعت 8 صبح تا ساعت 3:30 بعد از ظهر در خدمت این عزیزان و بزرگواران بودن، توضیح میدادم که تفاوت بین میدان دیپلماسی و نقش و اثرگذاری که میدان روی دیپلماسی و دیپلماسی روی میدان میگذاره و چرا ما باید اخراج آمریکا از خاورمیانه هدف ما هم در عرصه میدانی هم در عرصه دیپلماتیک باشه، که بیان تأثیر بگذاریم بر اساس دیپلماسی روی فرض مثال، مخصوصا دیپلماسی عمومی، روی مردم این منطقه که متوجه باشن چه طراحی برای ما انجام دادن و مبتنی بر اون طراحی چجوری نقش تقسیم کردن و مبتنی بر اون نقش ها چی از ما میخوان. خدا رو گواه میگیرم که تو این ایام، مخصوصا این 60 روزه اخیر، ما خیلی دانشگاه مختلفی رفتیم، اساتید دانشگاه، من خدا رو گواه میگیرم خیلی از اساتید دانشگاه اصلا متوجه این قصه نیستم. میگم آقا ساکس پیکو رو اطلاع دارید؟ یه نگاهی به ما میکنم، یعنی ساکس پیکو خوردنیست، پوشیدنیست؟ خب وقتی من، حتی من سفیر، بعضن برخی از این سفرا هم که باشون صحبت میکنیم، اصلا عنایت ندارن به این طراحی که دشمن کرده، اونا هم همینجور. خب آقا 1916 ساکس انگلیسی پیکو فرانسوی نشستن دور هم، این نقشه رو نگاه میکنید، یه امپراتوری ما داشتیم به نام امپراتوری عثمانی. بعد این امپراتوری رو تصمیم میگیرن بعد از جنگ جهانی اول، یعنی 1916 که این قرارداد بسته میشه، 1918 جنگ جهانی اول تموم میشه، 1920 اینا شروع میکنن اون ساکس پیکو رو اجرایی تا 22 که کاملا دیگه نظمه رو میچینن و از 1922 تا الان 2022 هستیم، 100 سال خاورمیانه روی اینقدر فرمایید روی گسلهای قومیتی مذهبی و جغرافیایی طراحی شده و چیده شده که هر موقع دلشون میخواد یه دونه از این گسلها رو فعال میکنن یه تکانه ای و اون وقت از حیث دیپلماتیک میان وسط میگن آقا ببین شما درگیر شدید مذاهب مثلا سنی و شیعه با هم و ما باید بیاییم بین شما رو حل و فصل کنیم، سازمان ملل، شورای امنیت، سازمان حقوق بشر، نمیدونم از این مسائل مزخرفی که خودشون دارن، یا مثلا درگیری قومیتی رو ایجاد بکنن در عرصه میدان و اون وقت در عرصه دیپلماتیک خودشون بیان. میگه کارمند دولت بریتانیا روی این نقشه که میبینید، روی نقشه با خطکش مرزهای عراق، مرزهای عراق، اردن، فلسطین، عربستان سعودی و کویت رو کشید روی نقشه با خطکش. آن وقت از ما تو عرصه دیپلماتیک توقع دارن در امور مثلا فرض کنیم کشورها دخالت نکنن. آخه تو یه جوری طراحی کردی که خودت کاملا دخالت بکنی و این کشورها نمیتونن رو پا خودشون بایستن، یه جوری مرز رو طراحی کردی درگیر باشن با هم. میگه دولت فرانسه بین مسلمین و مسیحیان در شام مرز کشید، یه کشور رو کرد لبنان، یکی رو سوریه و یکی هم حالا ترکیه اون بخش جنوبیش دولت. و بعد گفت اینا تحت الحمایه ما هستند، هر موقع یه اتفاقی میفته فرانسه باید بیاد، انگلیس باید بیاد. شوروی بین ارمنی ها و آذری ها مرز کشید، یه جوری هم مرزها رو طراحی کردن که همیشه الان ببینیم آذربایجان با ارمنستان چه درگیری دارن، درگیری سر مرز دیگه، درگیری تشدید میشه، بعد سری میبرن از حیث دیپلماتیک ذیل فصل 7 منشور ملل متحد، میگن این تشدید درگیریه، این صلح منطقه‌ای و نظم و اوردر منطقه‌ای رو داره به هم میریزه و مای سازمان ملل یعنی آمریکا باید بیایم دخالت بکنیم جلوی این مسئله رو بگیریم. یعنی چی؟ یعنی دوباره لشکرکشی بکنیم بیایم اونجا، چون دیپلماسی دیگه نتونسته مثلا به نتیجه برسه، هرچی به آذربایجان گفتیم، هرچی به ارمنستان گفتیم، اینا نشده، کاری نتونستن بکنن، لذا ما باید حمله نظامی بکنیم و بیاییم. ببینید چقدر اینا پیوند داره میدان با دیپلماسی، چقدر پیوند داره، اصلا اینا دوئیتی بینشون نیست. پس تو این جنگ ترکیبیه دیپلماسی این نقش رو داره که هر کجا توانستن از طریق فشارهای دیپلماتیکی به اهدافشون برسن، نرسیدن، بعد میان آقا میگن دیپلماسی ما تلاش کردیم نشد، حالا حمله نظامی میگه، که حالا جمهوری اسلامی اومد گفت آقا ما نمیخوایم، این بار ما خودمون این کار رو انجام میدیم، خواهشان شما نه، یا ما خودمون بین آذری ها و ارمنی ها مسئله رو حل و فصل میکنیم. یا شما نگاه کنید الان ما در عرصه میدان میخواهیم یک کوریدور رو نقطه هاب و نقطه ثقلش باشیم، از چین در شرق چین میاد غرب چین، از غرب چین وارد افغانستان، از افغانستان وارد ایران، از ایران وارد عراق، از عراق به سمت سوریه، سوریه به ترکیه، ترکیه یه خط میره اروپا، یه خط هم در واقع میاد از سوریه به سمت فلسطین و بعد مصر و آفریقا. خب یه چیز بسیار عالیست، احیاء جاده ابریشم، همه کشورهای منطقه از این حق ترانزیتی و گمرکی و انبارداری و اینها نهایت بهره رو خواهند برد و می شود با فعالیت‌های دیپلماتیک و میشود با مذاکرات و میشود با تشکیل سازمان‌هایی مثل شانگهای، مثل مثلا فرض کنید حالا اکو و و و این رو در واقع خدمتتون عرض بکنم حمایت کرد. اما آمریکایی‌ها 600 میلیارد دلار بدونید تیر ماه 600 میلیارد دلار در گروه جی 7 کیا هستن؟ آمریکاست، انگلیس، فرانسه که اینا متفقین، 3 از متفقین در جنگ جهانی دوم، آلمان و ژاپن که تحت اشغال نظامی این 3 قرار گرفتن به رهبری آمریکا، ایتالیا که تحت اشغال موسولینی که با خودشون همراه کردن تحت اشغال فرهنگی، کانادا هم که مال خودشونه. یعنی کانادا، آلمان، ژاپن و ایتالیا، این 3، فرانسه، انگلیس و آمریکا. جی 7 600 میلیارد دلار گذاشتن که این خطه مقابلش به ایستن نذارن یک جاده کمربند و این احیای جاده ابریشم اتفاق بیفته. خب این اون وقت چیکار میکنن؟ دیپلماتیک، رسانه‌ای و و و و, و فشار میارن. یکی از دلایلی که الان تو غرب کشور، تو شرق کشور سعی میکنن شلوغ بازی بشه، یا مثلا تو افغانستان تلاش میکنن مجدد اونجا هی ترور تا مثلا فرض کنید سرمایه گذاری جرأت نکنه این خط رو وارد افغانستان بکنه، از افغانستان وارد، یا تو عراق هی شلوغکاری بکنن. خب به حمد الله ما تو نظامی، تو میدان نظامی حملات بسیار خوبی رو کردیم به گروه هایی که در مجاورت مرز غربی ما هستن، و امروز دولت عراق اعلام کرد که ما جلسه شورای عالی امنیت ملیشون رو تشکیل دادن، گفتن ما خودمون میاییم به جای دولت اقلیم، خودمون میاییم در مرز ترکیه و عراق و ایران و عراق مستقر میشیم. خیلی عالی. این فشار میدانی، این پیروزی دیپلماتیک رو هم برای ما دارد. همونطور که آمریکایی ها تلاش میکنن که این شکل نگیره، ما هم باید تلاش بکنیم. لذا پس جنگ ترکیبی میدان و دیپلماسی و رسانه و و و و این برکات رو میتونه برای ما داشته باشه. یا کریدور شمال به جنوب، شما اگه نگاه بکنید سن پیترزبورگ تا چابهار، این یک کریدور بسیار مهمه که هند رو و شبه قاره با 1.5 میلیارد جمعیت رو وصل میکنه به اروپا و بالعکس اروپا رو به شبه قاره. خب از چابهار تا سن پیترزبورگ، این رو ما باید تلاش بکنیم با کشورهایی که تو این حوزه هستند، با مثلا فرض کنید روسا، با هندی ها، با حتی آذربایجان، حتی گرجستان و کشورهای حالا این منطقه، که البته اگر آذربایجان همراهی نکنه ما از خط آبی استفاده میکنیم، ترکیبی، یعنی در واقع یه بخشش در خشکی، یه بخشش در آب. اینجور میخوام بگم که ما میاییم در عرصه دیپلماسی تلاش میکنیم، کوشش میکنیم برای احیای این جاده های و این کریدورهای شمال به جنوب، شرق به غرب، و آمریکایی ها تلاش میکنن این شکل نگیره، تلاش میکنن ها. مثلا فرض کنید اینقدر به هندوستان فشار میارن که از سرمایه گذاری در چابهار صرف نظر بکنه. خب ما هم باید حالا هی تلاش بکنیم که نه این اتفاق نیفته. متوجه عرض بنده میشید؟ 53% بندر سالیانکا در روسیه، در آستاراخان که میشه جنوب روسیه و شمال قفقاز، شمال دریای خزر از دید ما، 53% بندر سالیانکا رو ما خریداری کردیم و به صورت آزمایشی سن پیترزبورگ به آستاراخان، به سالیانکا، بعد به بندر انزلی، بعد به بندر عباس، چون هنوز بندر چابهار آماده نیست، بعد چوب رو منتقل کردیم به هند. خب این یک پیروزی دیپلماتیک بسیار بزرگ برای ما بود. اما این روایت نشده. حالا این دوباره میاد، دوباره یه جنگ ترکیبی دیگه، بعد رسانه ایست. یعنی زل بعدی میدان و دیپلماسی عرصه رسانه و روایته، که این رو ما خوب نتونستیم روایت بکنیم. یعنی شما یک خط خبری، نه بی بی سی، نه وی او ای، نه ایران اینترنشنال، نه من و تو، هیچ کدوم از اینها نمیشه. 3% بندر انزلی رو ما داده بودیم به روسا، پدر ما رو در میآوردن، گفت ایران را فروختن، تموم کردن، یک فشار عجیبی رو میآوردن. 53% بندر سالیانکا رو ما خریداری کردیم، یه خط خبری نمیدونم، حالا صدا و سیمای فشل ما هم که خیلی بلد نیست از اینها رو که بیاد خوب روایت کنه. این خبرشو میگه، بله ایران 53% بندر سالیانکا در روسیه رو خریده، اما بیا توضیح بده. اون آدم عامی که متوجه میگه بندر سالیانکا میخواد سیب زمینی کیلو چنازی، برمیگرد اینجوری میگه. خب تو باید براش توضیح بدی، بگی برادر من این مثلا از حیث در واقع ترانزیتی چه تأثیری رو داره در اقتصاد کشور تو و روی قیمت حتی سیب زمینی تو. این متوجه نمیشه که اینها رو، این باید کار هنری بشود تا توضیح داده بشه. پس تمام تلاش آمریکایی ها در نبرد فراگیر جنگ سرد که یک نبرد اینترمستیکه. اینترمستیک یعنی چی؟ یعنی اینترنشنال دامستیک. اینترنشنال یعنی بین المللی، دامستیک یعنی داخلی. حالا اینو دیگه جل اصطلاح کردن اینترمستیک. حالا خانم مشیرزاده اینو خوب ترجمه کرده و نشون بیناخلی، یعنی بین المللی داخلی رو کرده بیناخلی. خب این خدمتتون عرض بکنم که فضا اینطوری، یعنی شما در داخل یک کاری رو میکنید، روی خارج، خارج اتفاق میفته، توی داخل اتفاق تأثیر و تأثیر داره. این فضای اینترمستیک، این فضای در واقع بین المللی داخلی، این فضا در عرصه میدان و در عرصه دیپلماسی تلاش بر اینه که اثر بگذاره. یعنی تمام تلاش آمریکا اینه که میدان رو تحت تأثیر دیپلماسی و دیپلماسی رو برگرفته از مثلا فرض کنید الان تلاش آمریکا اینه که ما رو متهم در برجام معرفی کنه. خیلی جالبه و خیلی تو داخل رخبگاه ما میگن آه تقصیر شماست. میگه مرد حسابی، ما اومدیم برخلاف همه ی حالا اون مسائلی که گفتیم، برخی از خطوط قرمز خودمون رو هم در مذاکرات عقب نشستیم، این آقا اومده قرارداد بسته شده، شورای امنیت تایید کرده، 5+1 تایید کرده، شورای آژانس تایید کرده، همگان تایید کردن و یک بندی رو ما نقض نکردیم. آنقدر این ترامپ بالا پایین کرد دید هیچ بندی رو نمیتونه ایران رو متهم بکنه و آژانس مدام گزارش میداد که ایران کلیه بندهای برجام رو انجام داده. و چون میدید حالا اونا حرفشون این بود، میگفتن آقا شما چون متهم هستید به بالاخره پنهانکاری، تا یه حدی هم حق داشتن بالاخره، چون ما اگه میخواستیم بگیم نمیذاشتن ما فعالیت هستیمون رو چیز بکنیم، بومی بکنیم، میگفتن گام اول رو شما بردارید، ما راستی آزمایی میکنیم بعد گام رو برمیداریم. گام اول شما، البته دولت قبل مثلا به جای یک گام دو سه تا گام برداشته بود، بعد مثلا وایساده بود حالا اونا بیان، هی امروز صبح میکردن صبر کن ما حالا راستی آزمایی بکنیم ببینیم چه جوری میشه، هی زمان میخریدن. خب حالا آمده بررسی هاش رو کرده، دیده هیچ ماده ای رو ما نقض نکرده. میدونی آخرش ترامپ چی گفت یادتون هست؟ گفت ایران به چی پایبند نبوده؟ احسنت، گفت به روح برجام پایبند نبوده. وای تو روحت. خب مرد حسابی، روح برجام دیگه بر اساس کدام توافق بین المللی؟ روح دیگه چیه؟ خب اینجا که هر کسی میتوانه ادعایی رو داشته باشه. ها؟ قائل به روح بوده. بله. خب این چه؟ حالا ما که مدعی شدیم و با ما اومدیم گفتیم آقا ببین ما که نقض برجام نکردیم، شما نقض برجام کردید، حالا هم که درخواست دارید برگردید. بعد 12 یادتون است 12 پیش شرط برای جمهوری اسلامی ایران گذاشت، یه شماره تلفن هم داده بود به سفارت سوئیس در ایران به عنوان حافظ منافع آمریکا که بله ایرانی ها یه هفته نه دو هفته نه دیگه نهایت یه ماه دو ماه دیگه به من تماس میگیرن و من شماره مستقیممو دادم با من حرف میزنن و من 12 پیش شرط گذاشتم. این پیش شرط ها رو که حضرت آقا اونجا آمدن فرمودن نه مذاکره میکنیم نه جنگ میشود، چون بعدن گفتون اگر مذاکره نکنن من مثلا میزنم، که حضرت آقا فرمودن نه جنگ میشود نه مذاکره میکنیم. داغ مذاکره با ترامپ رو دلش گذاشتن. همچ آخرش دیگه به آقای مکرون پیغام داده بود آقا به این آقای روحانی بگو یه دونه عکس با من بگیره، من بخشی از تحریم ها رو مثلا معلق میکنم. که بعد اینا اومده بودن با آقا فرمودن به هیچ وجه. بعدش هم آقای روحانی میگو بعضی ها دلشان میخواهد با رئیس جمهور ملت پر افتخار ایران عکس بگیرن، مگر دیوانه شده این با شما عکس میگیریم. از این خوب بود، حالا این حرفاش خوب بود. خب پس تمام تلاششون این شد، آخرش به هیچ جا نرسیدن. خود ترامپ کله پا شد و رفت، آقای بایدن اومد. بایدن وقتی اومد شعاراش این بود که من به برجام برمیگردم. ما گفتیم خب این تو ببینید دیگه از اون تو ببینید. ما وقتی میشین پای میز مذاکره ببین آقا شما رفتید یک همه تحریم های مربوط به هسته‌ای رو برمیداری، ما چیکار میکنیم؟ راستی آزمایی میکنیم. دیگه الان متهم توی، مدعی ماییم. بله اون قدیم متهم ما بودیم، مدعی تو بودی، مدعی بودی که ما NPT را رعایت نکردیم، قبول. و میگفتی آقا شما اول گاماتو بردار، ما راستی آزمایی بکنیم، بعد ما گام همون رو برداریم. الان چی؟ الان ما که بر اساس گزارش ها همه چیز تو آخرش هم بهانه‌ت این شده به روح برجام پایبند نمودی، جسمی رو که ما نقض نکردیم، ماده‌ای رو نقض نکردیم. حالا شما این منطق دیپلماسی، حالا شما کلیه تحریم‌های مربوط به هسته‌ای و تحریم‌هایی که در واقع مربوط می‌شد به دوران ترامپ رو، اینها رو که تحریم‌هایی که نظاممند می‌شد، اینها رو برمی‌داریم، ما راستی آزمایی می‌کنیم، بعد هم میاییم. حالا بعد از راستی آزمایی و تایید ما، چون تحریم که از رو کاغذ نمیاد، بعد واقعیت، حالا میاییم مذاکره می‌کنیم راجع به نحوه بازگشت آمریکا به برجام و تعهدی که باید به ما بدهد که دیگه از این غلطا نکنه. اینو بهش میگیم یک مبارزه دیپلماسی. لذا من خواهشی که از دوستان و عزیزان دارن عنایت داشته باشن، دیپلماسی ادامه جنگ در میدان، یعنی مذاکره ادامه جنگ در میدان دیپلماسی است. همانطور که جنگ ادامه سیاست در میدان نظامی است، جنگ برخورد فیزیکی. لذا اینطور ما در گفتمان چالش هم مذاکره داریم. مذاکره به معنای خوب نده فهم، این نکته خیلی ظریفی است، چون بعضی از دوستان مذهبی و انقلابی ما به این نکات فهم میکنن. هر نوع مذاکره یعنی در واقع عقب نشینی یا در واقع ضعف یا ذلیلانه. نه، مذاکره میتوانه از موضع نرمش قهرمانانه باشه، کما که الان ما داریم انجام میدیم دیگه. میگیم قبلا هم همین بودا، میگیم آقا میخوای مذاکره بکنی روی نکات، چون اونا هی ددلاین میدادن. ددلاین یعنی خط پایان. ما میگفتیم آقا ددلاین به درد ما، ما ردلاین داریم، ما خط قرمز داریم، ددلاینت بخوره تو سرت. تو هی میای میگی آقا یک ماه دیگه، دو ماه، چون زمان میخوان. چرا؟ به خاطر چی؟ سوال، به خاطر چی اینقدر زودتر میخواستن مذاکرات به حل و فصل برسه؟ بله احسن، تو نفت رو برای چی؟ اروپا. چرا؟ به خاطر جنگ روسیه و اوکراین. نگید جنگ روسیه و ناتو در اوکراین، این نکته ظریفی است. جنگ روسیه و ناتو در اوکراین. خب میخواست، حالا اونا قبلا، ما میخواستیم زودتر در واقع به نتیجه برسیم، اونا زمان براشون مهم نبود. خب الان نه، الان اونا زودتر میخوان در واقع به نتیجه برسن، خب به خاطر اینکه نفت ما رو زودتر وارد بازار بکنن که از تحریم هایی که نسبت به نفت روسیه انجام دادن در امان باشن. ما اومدیم گفتیم آقا ددلاین تو بخوره تو سرت، من کاری ندارم، ما ردلاین داریم، ما خط قرمز، خط قرمز ما هم اینه، تحریم ها رو برمیداری، راستی آزمایی میکنیم، تعهد میدی دیگه از این غلطا نکنی، حالا بالا بری پایین میای. خب میره مثلا آقای بلینکن یا فرض مثال اون کسایی که مسئول مذاکره با ما هستن، تعهد میدن، یعنی قول میدن که انجام میشه، بعد میرن لابی درون آمریکا اجازه نمیده، اجازه نمیده، برمیگردن میگن آقا ما نمیتونیم، حالا نمیشه، مثلا فرض کنید باشه راستی آزمایی رو قبول میکنیم، اون دیگه چیزو ندیم، اون تعهد رو دیگه ندیم. نه، میز رو ترک میکنیم. میز که ترک میشه بلافاصله میدونی چه اتفاق میفته؟ میز ترک میشه چه اتفاق میفته؟ میدان فعال میشه، میدان فعال میشه. مثلا بخشی رو میکشونن تو خاک ایران، اختشاشات شروع میشه، که اختشاشات مانع اون خنثاسازی تحریم. خنثاسازی تحریم چی بود؟ کریدور شرق به غرب، شمال به جنوب، کارهای بزرگ اقتصادی که ما شروع کردیم، اون تاجیکستان رو کارخونه پهباد زدیم، قرارداد سوآپ گازی با ترکمنستان بستیم، راهبردی با قزاقستان بستیم. روس‌ها در واقع ما کمک میکنیم به روسیه در اوکراین برای مبارزه با ناتو. خوب اینو بفرمایید، ما فرض مثال در عراق میایم تلاش میکنیم آقای عبدالرشید لطیف بیاد بالا، از سودانی بیاد بالا، ما در لبنان تلاش میکنیم که لبنان در واقع بتوانه حقش رو در میدان کاردیش که مربوط میشه به میدان گازی مشترک با اسرائیلی ها در مدیترانه، اون رو در واقع با فلسطین اشغالی بگیم بهتره، اون رو در واقع بگیره. ما تلاش میکنیم آتش بس در یمن به خاطر اینکه به توافقات پایبند نبودن تمام بشه و عربستان رو میاییم و بهش میگیم در واقع یک تهدید نیابتی میکنیم و عربستانی که آقای بایدن پا میشه میاد عربستان که چیکار بکنه؟ و عربستان چی بگه؟ احسنتم، که افزایش تولید نفت بده، که افزایش تولید نفت باعث چی میشه؟ کم نیارن دیگه اونجا. بعد عربستان افزایش تولید نفت که نمیده هیچ، با تصمیم اوپک مبنی بر کاهش 2 میلیون بشکه نفت هم همراهی میکنه. این اصلا یک فاجعه دیپلماتیک بود برای آمریکایی ها، چون میدونید آقای بایدن هم نمیخواست بره. چرا نمیخواست بره عربستان؟ هر کی گفت چرا نمیخواست آقای بایدن بره عربستان؟ آقای مکرون دنبال آقای بایدن را افتاده، میگه آقای بایدن بیا برو، تو که نفت ونزوئلا رو که تحریم کردید، شما آمریکایی‌ها، ایران هم که تحریم کردید، روسا هم تحریم کردید، خب 3 تا از مهمترین کشورهای تولید کننده و صادر کننده نفت رو شما حذف کردید از تو بازار، خب ما از سرمون می‌میریم، چیکار بکنیم؟ لااقل بیا برو به این بن سلمان یه توپ و تشری چیزی بگو که آقا چیز بکنه دیگه، این تولید رو بیشتر بکنه. چرا نمی‌رفت بایدن؟ به خاطر چی؟ احسنتون، به خاطر قتل خاشقچی، چون به لحاظ کانتری ایمیج، اون تصویری که در عرصه، چون اینها دموکرات ها خودشون رو طرفدار دموکراسی و آزادی و فلان و این بحثا و بشر میدونن و میگفتن بن سلمان چون این رو کشته ما نمیریم، اما مجبور شد بالاخره، مجبور شد بره، رفت و اونجا در واقع به اینها تکلیف کرده بود که بعد 2 میلیون افزایش بدید، نه تنها از افزایش ندادن بلکه کاهش و کاهش نفتون. این یک شکست دیپلماتیک در عرصه جنگ ترکیبی که ما، اینا باید خوب روایت بشه عزیزان، خوب باید روایت بشه. لذا ما در عرصه دیپلماسی در این قضیه پرونده هسته‌ای قدمی را به عقب بر نداشتیم و حالا که میز مذاکره ترک شده، اینها در عرصه میدانی دارن فعالیت میکنن، ما هم داریم فعالیت میکنیم دیگه، تا دوباره بریم پای میز مذاکره، جیبهای هر کدوم چقدر برگ برنده داخلش هست، تا دوباره اونجا ادامه جنگ در میدان دیپلماسی داشته باشیم، ادامه جنگ رو در میدان دیپلماسی. این میشه جنگ سرد و جنگ ترکیبی که من خیلی فشرده، حالا این اگه بخوام مفصل بحث بکنم یک دوره خدمتتون عرض کنم آموزشی حداقل یه ترم رو میطلبه که ما بیایم از کلان پروژه آمریکا، کلان پروژه خودمون، اهداف و و و اون ژئوپلیتیک منطقه، این نکاتی رو که عرض کردم خدمتتون، همه رو در واقع باز بکنیم تا توضیح بدیم که چی میشه و چه اتفاقاتی داره میفته در میدان و در دیپلماسی.
رادیو اینترنتی پاسخ